بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طرح مخالفت با افزایش نیروهای آمریکایی در عراق هفته آینده در سنای آمریکا به رأی گذاشته می شود. وزارت امور خارجه ایران سخنان دبیر کل سازمان ملل را ناقض اصل بی‌طرفی این سازمان خواند. سفیر ایران در عراق از آزادی قریب الوقوع ایرانی های بازداشت شده در اربیل خبر دادند. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. ساعت 19 است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 18 ژانویه سال 2007 میلادی، 28 دی ماه سال 1385 خورشیدی است. من سعیده هاشمی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده در این مجله شامگاهی. در این مجله شامگاهی خبرها و گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برای شما خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز به چند خبر مهم تا این ساعت در این روز توجه فرمایید. از فرین آسمی.
با سلام. کاندالیسا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز بعد از ظهر برای گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. خانم رایس امروز صبح با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین نیز ملاقات کرد. در مذاکرات امروز چگونگی احیای روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و نتایج مذاکرات خانم رایس با رهبران خاورمیانه برای جلب حمایت آنها از استراتژی جدید آمریکا در عراق و مسائل لبنان مطرح شد. آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا علاقمند به سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه بر اساس طرح موسوم به نقشه راه است. سه سناتور از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا طرحی را در مخالفت با افزایش نیروهای آمریکایی در عراق تهیه کردند که قرار است هفته آینده در مجلس سنا به رأی گذاشته شود. سناتورهای دموکرات در طرح خود گفتند که اعزام سربازان بیشتر به عراق برخلاف منافع ملی آمریکاست و خواهان کاهش نیروهای این کشور در عراق شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سخنان بان گیمون دبیر کل سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ناقض اصل بی‌طرفی این سازمان خواند. دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای صلح و امنیت جهانی توصیف کرده بود. حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق امروز گفت به او اطمینان داده شده که 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل که آقای کاظمی آنها را دیپلمات خواند به زودی آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، آقای کاظمی گفته است که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به او اطمینان داده که نسبت به موضوع خوشبین است و این افراد به زودی آزاد خواهند شد. و بر اثر انفجار بمبی در یک بازار میوه و تره بار در جنوب بغداد دست کم 6 نفر کشته و 25 تن زخمی شدند.
با تشکر از فرین آسمی، اما در این مجله شامگاهی از این دست می شنویم. سناتورهای آمریکایی میگویند حضور نیروهای بیشتر آمریکا در عراق به سود منافع ملی آمریکا نیست. دعوت جمهوری اسلامی از کشورهای غیر متحد برای بازدید از تأسیسات اتمی و غنی‌سازی ایران. موج جدید احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی. نیروهای بسیج از ناپدید شدن 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران سخن می‌گویند. و خبرهای از دنیای ورزش و سلسله برنامه‌های 4 انقلاب اما بی خونریزی را در این مجله شامگاهی می‌شنوید. در حالی که جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار افزایش نیروهای آمریکایی در عراق شده، سناتورهایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه با تدوین پیشنویس یک قطعنامه به مخالفت با این تصمیم رئیس جمهور پرداختند. پیشنویس این قطعنامه قرار است تا 2 هفته دیگر در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود و در آن تاکید شده که حضور نیروهای بیشتر آمریکایی در عراق به سود منافع ملی آمریکا نیست. این قطعنامه در صورت تصویب در سنا الزامی برای اجرا در پی نخواهد داشت، اما نشانگر مخالفت کنگره با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا است. در این باره گزارشی می‌شنویم از نیما تمدن.
پیشنویس این قطعنامه که در مخالفت آشکار با اعزام 21500 نیروی بیشتر آمریکایی به عراق است، روز چهارشنبه 17 ژانویه به شکل علنی مطرح شد. هرچند این پیشنویس خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نمی‌شود، اما تأکید دارد ایالات متحده باید بر اساس یک جدول زمانی مشخص و فوری زمام امور و مسئولیت‌های امنیتی را به دولت عراق واگذار کند. جوزف بایدن، سناتور دموکرات که ریاست کمیته روابط خارجی سنا را به عهده دارد، یکی از حامیان اصلی تصویب این قطعنامه است.
در این قطعنامه تصریح شده که آنچه ما و بسیاری از همکارانمان در احزاب دموکرات و جمهوری خواه بر سر آن توافق نظر داریم یک چیز است. اینکه گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق با اعزام نیروهای بیشتر یک اشتباه است.
با این حال مخالفان طرح جورج بوش برای افزایش نیروها در عراق صرفاً در گروه سناتورهای دموکرات نمی گنجند و شماری از مقامهای حزب جمهوری خواه نیز به صف منتقدان رئیس جمهور پیوستند. از جمله دو سناتور جمهوری خواه که گفتند با طرح اعزام نیروهای بیشتر به عراق مخالفند، خانم اولیمپیا سنو و چاک هیگل هستند. آقای هیگل میگوید که به نظر او تداوم افزایش نیروهای آمریکایی در عراق اقدامی خطرناک است و فرزندان آمریکا را در کانون وضعیتی قرار می‌دهد که به وضوح یک جنگ داخلی فرقه‌ای قومی نامیده می‌شود. هرچند پیشنویس قطعنامه‌ای که این گروه از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه تدوین کردند در صورت تصویب سنا الزام‌آور نخواهد بود، اما در صورت تصویب فشار بیشتری را بر جورج بوش و برنامه‌هایش برای عراق وارد می‌سازد. نظرسنجی‌های عمومی در آمریکا نیز نشان می‌دهد که اغلب مردم این کشور با طرح افزایش نیروها در عراق مخالفند. اما تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید گفت این پیشنویس قطعنامه هیچ تأثیری بر برنامه‌های جورج بوش نخواهد داشت، زیرا به گفته او رئیس جمهور وظیفه فرماندهی کل نیروهای مسلح را به عهده دارد. این پیشنویس قطعنامه روز چهارشنبه هفته آینده 24 ژانویه قرار است در کمیته روابط خارجی سنا به بحث گذاشته شود، یعنی یک روز پس از سخنرانی سالیانه رئیس جمهور آمریکا در جمع نمایندگان کنگره.
سناتورهای آمریکایی بر این باورند که حضور نیروهای بیشتر آمریکا در عراق به سود منافع ملی آمریکا نیست. گزارشی بود که از نیما تمدن شنیدیم. اما ایران از نمایندگان کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها که عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هستند، دعوت کرده است تا از تأسیسات اتمی و غنی‌سازی جمهوری اسلامی دیدن کنند. به گفته خبرگزاری رویترز، ایران در صدد است نشان دهد در برنامه‌های غنی‌سازی‌اش مخفی‌کاری نمی‌کند. این دعوت شامل چند کشور عرب دیگر هم می شود و به دفتر جامعه عرب در وین هم ارسال شده است. فریبا موده در گفتگویی با گرگوری شلتی، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نظرش را درباره این دعوت پرسیده است.
جنبش غیر متعهدها پرسش های بسیار جدی درباره برنامه های اتمی ایران دارد. چند ماه پیش وقتی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد، جنبش غیر متعهدها به اتفاق آرا با این امر موافقت کرد. تنها کشورهایی که کنار ایران ایستادند کشورهایی مثل سوریه، کوبا و ونزوئلا بودند. سایرین همراه با بسیاری از کشورهای غربی به تحریم علیه ایران رأی دادند و به شما بگویم همکاران من در آژانس بین‌المللی در وین نسبت به برنامه‌های اتمی ایران بسیار زمین و نگرانند.
اما در این حال برخی از اعضای شورای حکام آژانس بین المللی از جنبش غیر متعهدها اظهار نگرانی کردند که نفوذ آمریکا در تصمیمات آژانس برای ارسال کمک‌های فنی به اعضا ممکن است سابقه سوء از خود به جای بگذارد که سرانجام دامن این کشورها را نیز بگیرد. گریگوری شلتی:
It will not be a precedent. The United States is the strongest supporter of technical cooperation for the peaceful.
این سابقه نخواهد شد. ایالات متحده بزرگترین حامی همکاری‌های فنی در زمینه استفاده مسالمت‌آمیز از نیروی هسته‌ای است و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این را می‌دانند. نگرانی آنها تنها بر روی یک کشور متمرکز شده و آن ایران است. قطعنامه شورای امنیت هم بر روی یک کشور متمرکز شده و آن ایران است. شورای امنیت به ما گفته که همکاری‌های فنی من را جز در مواردی که برای مردم ایران مهم است، مثل موارد پزشکی، کشاورزی و عام‌المنفعه قطع کنیم. از این گذشته ما تنها مفاد قطعنامه شورای امنیت را دنبال می‌کنیم که مرکز آن همانطور که گفتم ایران است.
اما علی‌رغم اینها همه گزارش‌های مبنی بر این است که از کشورهای غیر متعهد گذشته، برخی از کشورهای اروپایی هم با سیاست سرسختانه آمریکا در آژانس بین‌المللی مخالفت می‌کنند. برای مثال آلمان گفته است اگر واشنگتن موضع خود را در آژانس تعدیل نکند، مواجهه در گردهمایی آتی شورای حکام آژانس در ماه مارس غیرقابل اجتناب خواهد بود. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی به رادیو فردا گفت:
I think that's much exaggerated. I'm in regular contact with the German ambassador who represents the European Union.
فکر می‌کنم در این مورد اغراق شده است. من با نماینده آلمان و سایر همکاران اروپاییم در تماس منظم هستم. یکی از نکات جالب توجه در وین این است که در پرداختن به مسئله ایران، روابطی بسیار محکم میان آمریکا و اروپا وجود دارد. ما پرونده ایران را خطری یکسان برای اروپا و آمریکا تلقی میکنیم.
اما ایران علارغم تحریم های شورای امنیت همچنان به ادامه برنامه های غنی‌سازیش اصرار میورزد.
فکر میکنم باید به قطعنامه ماه گذشته شورای امنیت نگاه کنید. بدون شک این قطعنامه نه لفاظی بود و نه تهدید توخالی. این قطعنامه از سه زاویه اهمیت دارد. یکی آنکه به اتفاق آراء تصویب شد. اتفاق آراء یعنی اینکه اکثریت کشورهای جهان به آن رأی دادند. این قطعنامه ایران را تحت فشار روانی و سیاسی گذاشته است و بالاخره هرچند تحریم‌های در نظر گرفته شده در این قطعنامه محدود است، اما این تحریم‌ها واقعی هستند.
در این میان امروز وزیر خارجه اسرائیل ضمن اشاره به اینکه ایران قصد دارد از طریق مذاکرات برای خود وقت بخرد، گفت باید تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی اعمال شود.
گفتگوی فریبا مودت را با نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دعوت جمهوری اسلامی از کشورهای غیر متعهد آژانس برای بازدید از تأسیسات اتمی و غنی‌سازی ایران شنیدیم. ساعت 19:12 است و شنونده رادیو فردا هستید. موج جدیدی از احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی در ایران آغاز شده است. 6 تن از دانشجویان دانشگاه تهران به تازگی و در زمان امتحانات پایان ترم به کمیته‌های انضباطی این دانشگاه احضار شدند. فرین آسمی ضمن تهیه گزارشی در این باره با فرید هاشمی از دانشجویان احضار شده و سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
6 تن از دانشجویان دانشگاه تهران به تازگی به کمیته‌های انضباطی این دانشگاه احضار شدند. شاهور استگاری، مدیر مسئول نشریه دانشجوی خاک، پگاه حمزه‌ای، مدیر مسئول نشریه دانشجوی گیوتین، فرید هاشمی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران، یاسر مختاری، بهزاد احمدفرد و جمشید اسماعیلی دانشجویانی هستند که پیش از این نیز با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه شده بودند. فرید هاشمی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران میگوید موج چهارم برخورد با دانشجویان آغاز شده است.
موج چهارم احضارهای دانشجویان به کمیته‌های انضباطیه، چیزی که در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته مگر در انقلاب فرهنگی. چه دولت نهم از زمانی که افرادی روی کار اومدن که جنبه آکادمیکشون بسیار ضعیف بود، توان مدیریت علمی رو نداشتن، خب به طبع افراد برای مدیریت کردن دانشگاه مجبورن که به اهرم‌های دیگه هم متوسل بشن. این اهرم ها متاسفانه استفاده از اهرم های زوره.
به گفته فرید هاشمی، برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه تهران دلیل این احضارها بوده است.
توی موج اول دوم و سوم ما در مجموع بیش از 100 نفر از دانشجوی دانشگاه تهران فرد کمیته انضباطی احضار شدن. در حال حاضر توی موج چهارم 13 نفر روز چهارشنبه احضار شدن که به نظر میرسه که تازه شروع کار و به تدریج ما شاهد افزایششون باشیم با توجه به اینکه ما 16 آذر رو هم داشتیم در دانشگاه تهران که انجمن دموکراسی دانشگاه تهران با همکاری دفتر تحکیم وحدت برگزار کرد. احتمالا موجب میشه که مسئولین دانشگاه که توان مدیریت دانشگاه راه رو ندارن بهرام زور رو بیارن.
فرید هاشمی پیش از این دو بار در یک سال اخیر به کمیته انضباطی احضار شده است. پیش از این به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده و هم اکنون در حال سپری کردن این محرومیت است.
در حال حاضر توجه به اینکه دانشجوی کارشناس ارشد هستم، این مسئله حتی میتونه موجب این بشه که از دانشگاه اخراج بشه. یعنی به نوعی خود سنگین ترین حکمی که میتونه برای یک دانشجوی کارشناس ارشد صادر بشه.
دانشجویان سراسر ایران در اعتراض به محرومیت برخی از دانشجویان از تحصیل و طرح ستاره دار شدن دانشجویان توماری تهیه کرده و در حال جمع‌آوری امضا هستند. امضا کنندگان این تومار از رئیس جمهوری، وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش آموزش و رئیس هیئت گزینش خواستند اجازه بازگشت دانشجویان سه ستاره به دانشگاه و ادامه تحصیل را بدهند. فرید هاشمی که از امضا کنندگان این تومار است، از دلایل تهیه این تومار میگوید.
تومار در حال جمع شدن با همکاری دفتر تحکیم وحدت و بر انجمن‌های اسلامی در حال جمع شدن، مشتمل بر دانشجویانی که محروم شدن از تحصیل، کمیته‌های انضباطی، تعلیق فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی، تهدید فعالیت‌های نشریات دانشجویی و کلاً تهدید فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاهی.
وزارت علوم از چندی پیش با اجرای طرحی موسوم به ستاره دار شدن دانشجویان از ادامه تحصیل دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشتند جلوگیری می‌کند.
6 نفر از دانشجویان فعال سیاسی فرهنگی به کمیته‌های انضباطی دانشگاه احضار شدند. گفتگوی فرین آسمی از رادیو فردا بود با فرید هاشمی، یکی از دانشجویان احضار شده. اما باز هم در دانشگاه‌های ایران، سازمان بسیج دانشجویی که در ایران به عنوان یک تشکل بنیادگرا شناخته می‌شود، ادعا می‌کند که در سال 1383 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به خزانه دولت واریز نشده است. آرمان مصطفی.
شاخه‌های این سازمان در 17 دانشگاه کشور با امضای نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده، یادآوری می‌کنند که پارسال نیز در این مورد هشدار دادند، ولی رئیس جمهوری به هشدار این سازمان ترتیب اثر نداده است. بر پایه ادعای سازمان بسیج دانشجویی، عدم واریز بخشی از درآمد نفت به خزانه دولت ایران به سال 1383 منحصر نمی شود و همچنان ادامه دارد. اما قاسم شعله سعدی نماینده پیشین پارلمان ایران می گوید که میزان برداشت از درآمد نفت پیش از واریز به خزانه داری کل بسیار بیش از مبلغی است که سازمان بسیج دانشجویی اعلام می کند.
من سال قبل هم حتی یا کمی قبلش شنیده بودم که حدود فقط 54 یا 56 درصد درآمدهای نفتی به خزانه واریز شده و بقیه اون یعنی 46 یا 44 درصدش واریز نمی شده. کسی هم که قبلا این خبر رو اعلام کرده بود از مقامات اقتصادی کشور بود.
در اینجا طبیعتاً این پرسش پیش می آید که این پول که به خزانه داری کل واریز نمی شود به کجا می رود و در اختیار کدام مقام قرار می گیرد؟ قاسم شعله سعدی.
خب این سوالیه که هنوز کسی بهش پاسخ نداده و یکی از کارهایی که مجلس باید بکنه در تفریح بودجه این وظیفه نمایندگان هست که در این خصوص نظارت بکنن، همینطور سازمان‌های قضایی کشور و دیوان محاسبات وظیفه دارن که این مشکل رو پیگیری بکنن و متخلفین رو تحت تعقیب قرار بدن.
سازمان بسیج دانشجویی با اینکه از مدافعان سرسخت حکومت ایران شناخته می شود، برداشت از درآمد نفت پیش از واریز به خزانه داری کل را خلاف اصول 45 و 53 قانون اساسی می داند. قاسم شعله سعدی به عنوان یک حقوقدان و نماینده پیشین پارلمان نیز این اتهام را تایید می کند.
قطعا همینجور هست، همونطور که در این اطلاعیه بسیج دانشجویی هم آمده، کلیه درآمدها باید به خزانه داری کل واریز بشه و قبل از اینکه به اونجا واریز بشه هر نوع خزینه کردن اون خلاف قانون اساسی و خلاف مقررات هست.
چگونه است که تاکنون غیر از بسیج دانشجویی هیچ نهادی در ایران به چنین برداشت هنگفتی از درآمد نفت اعتراض نکرده است؟
ببینید اگه قرار باشه اعتراض کنم یه قدمش هست، ما چیه دیگه هم داریم که شبیه این اعدام شده در کشور، یا فرض بکنید نهادهای عمومی کشور که اموال بسیار بسیار زیادی در اختیار دارند، مثل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان ما، اینها اصولا زیر نظر مجلس یا دولت عمل نمی کنند و معلوم نیست که این درآمدها و هزینه‌ها چگونه تحقق پیدا می کنه.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین پارلمان ایران بود که به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ می‌داد. ساعت 19:19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما هم اکنون نوبت رسید به سلسله برنامه‌های چهار انقلاب اما بی خونریزی که امروز قسمت 13 آن را می‌شنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بیخون ریزی همراه علیرضا طاهری.
ادوارد شوارنازی که 12 سال پیاپی با مشت آهنین بر گرجستان فرمان رانده بود، سرمست از پیروزی در انتخاباتی که ناظران بی‌طرف آن را سرشار از تقلب اعلام کرده بودند، به رغم اعتراض مخالفان و هواداران مردم سالاری، روز 22 نوامبر سال 2004 میلادی، دوم آذر ماه 1383، پارلمان گرجستان را افتتاح کرد. ادوارد شوارنازه خود را برای یک دوره دیگر سروری در کاخ ریاست جمهوری در تفلیس آماده ساخته بود. او گمان می‌کرد که با افتتاح پارلمان، هواداران آزادی، حقوق بشر و مردم سالاری کار را تمام شده خواهند پنداشت و دل سرد و دل زده بار دیگر در لاک نومیدی خاموش خواهند ماند. اما هواداران مردم سالاری این بار نیک می دانستند یا باید همان روز دیکتاتور فاسد را از برج آجش به زیر آورند یا شاید برای همیشه در زیر ابر سیاه سرکوبی از بیم زنجیر و زندان و تازیانه بلرزند و دم بر نیاورند. از همین رو بود که میخائیل ساکاشویلی رهبر آزادی خواهان به هوادارانش گفت یا حالا یا هرگز، زمان سرنگون کردن خودکامگان یا هرگز است یا همکنون. با این یادآوری انبوه یاران میخائیل ساکاشویلی هر یک گل سرخی در دست به سوی مجلس راه افتادند. آنها مسلح نبودند. نیروهای انتظامی و امنیتی ناگزیر جلو آنها را نگرفتند. این نیروها خود نیز دل با هواداران آزادی داشتند. سهم آنان نیز از زندگی، تنگ دستی و آینده تیره و تار زیر فشار سنگین کار و زیر ضربه های تازیانه رویارویی با هموطنانشان بود. در حالی که ادوارد شوارنازه، خانواده و یارانش در اوج فساد در پرهبون میخوابیدند. در درون مجلس ادوارد شوارنازه گرم سخنرانی برای افتتاح آن بود که میخائیل ساکاشویلی و انبوه یارانش به درون یورش آوردند. محافظان دیکتاتور وحشت زده از انبوهی مردم خشمگین، ادوارد شوارنازه را شتابان بیرون بردند.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی.
میخائیل ساکاشویلی بر سر دیکتاتور فریاد زده بود یا استعفا بده یا به زور تو را به زیر خواهیم کشید. ادوارد شوارنازه پرید رنگ اما همانند هر خودکامه دیگری تا آخرین دم سرمست از باده غرور در بیرون پارلمان در سخنانی کوتاه یادآور شد که آنچه روی داده است نوعی کودتاست، پس استعفا نخواهد داد و کودتاگران را در هم خواهد شکست. ادوارد شوارنازه:
یا сейчас объявляю об особом положении.
وضعیت اضطراری و فوق‌العاده اعلام می‌کنم. این فرمان ویژه است که وزارت دفاع و همچنین وزارت کشور در آن دخیل خواهند بود و ما نظم را بار دیگر برقرار خواهیم کرد و جنایتکاران مجازات خواهند شد.
восстановим порядок. А преступнику накажем.
ادوارد شوارنادزه از یکی از آخرین حربه های خودکامگان بهره گرفت. او گفت امنیت در خطر است. برای حفظ امنیت باید یک چند آزادی مردم محدود شود. دیکتاتورها این گفته بنجامین فرانکلین یکی از رهبران استقلال آمریکا را یا نخوانده یا خوانده و بی‌اعتنا از آن گذشتند. این گفته که هر کس به قیمت محدود ساختن آزادی از امنیت دفاع کند نه سزاوار آزادی است نه سزاوار داشتن امنیت. ادوارد شوارنادزه با تهدید به برقراری حکومت نظامی در وضعیت اضطراری و فوق‌العاده در بیرون پارلمان گرجستان در قلب تفلیس پایتخت بیدرنگ سوار بر خودرو ضد گلوله شد و گریخت. او این گریختن را بخشی از جنگ و گریز با مخالفانش می‌دانست. او امیدوار بود که با فرمان به نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی آزادی خواهان را به آسانی سرکوبی خواهد کرد. اما در بخش آینده همین رشته برنامه خواهیم دید که این خواب خوش دیکتاتور تعبیر دیگری داشت.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی.
قسمت 13 سلسله برنامه‌های 4 انقلاب اما بی‌خونریزی را از علیرضا طاهری شنیدیم. اکنون نوبت می‌رسد به دنیای پرهیاهوی ورزش. خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می‌شنویم.
دنیای ورزش.
رقابت‌های جام غلامرضا تختی از امروز با حضور تیم‌های کشتی آزاد ایران، آمریکا و ترکمنستان در بندر عباس آغاز شد و فردا به پایان می‌رسد. در اولین روز امیر عباس گنجی در وزن 96 کیلوگرم در برابر حریف آمریکایی سرمی نیاز به پیروزی رسید. در همین وزن محمد لابال از آمریکا 4-1 جعفر دلیری را شکست داد تا مسابقه پایانی را با گنجی برگزار کند. در 55 کیلوگرم هنری سوجودو از آمریکا بر حسین بهادر از ایران 8-1 غلبه کرد. او امشب در مسابقه پایانی با محمد رضایی از ایران مسابقه خواهد داد. فینال سبز اول کشتی آزاد عصر امروز در بندر عباس برگزار می شود. در شرایطی که سفر تیم ملی امید برای حضور در جام دوستی قطر لغو شد، ویگو بگوویچ مربی اهل کرواسی بازیکنان تیم امید را امروز تمرین داد. بگوویچ در حالی به عنوان جانشین رن سیمائز برزیلی با کمیته ملی المپیک قرارداد بسته است که کمیته ویژه مورد قبول فیفا و مسئول فوتبال ایران تا تدوین اساسنامه و تشکیل فدراسیون جدید او را به رسمیت نمی‌شناسد. تیم ملی امید مهیای مسابقه‌های مقدماتی المپیک 2008 پکن می‌شود. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در مقاله‌ای که امروز در سایت فیفا انتشار یافت 20 سال اخیر را شاهد تغییراتی چشمگیر در ورزش به ویژه فوتبال می‌داند. او میگوید فوتبال دیگر یک وسیله تفریحی محض نیست که شاخه‌ای از صنعتی با تحول عظیم و منابع مالی گسترده است. او در پایان این مطلب می‌نویسد که مسائل فوتبال باید از راه اهالی فوتبال حل شود و نه از طریق سیاستمداران. مسابقه های فوتبال جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با دو شگفتی در امارات آغاز شد. تیم ملی امارات در تدارک این مسابقه ها با تیم های اشتوتگارت و هامبورگ بازی کرد و آخرین مسابقه اش را 2-0 به تیم ملی ایران در ابوظبی باخت. اما امارات بدترین شروع را در خانه اش داشت و 2-1 مغلوب عمان شد. نتیجه‌ای که شرایط برنو متسو مربی فرانسوی را بیش از پیش متزلزل کرد. در همین روز تیم کویت با سابقه 11 بار قهرمانی در این جام با نتیجه 1-1 در برابر تیم رده پایین یمن متوقف شد. در مسابقه های تنیس اوپن استرالیا ماریا شاراپووا با بازگشت به بهترین بازی کوبندش توانست بر آناستازیا رودینووا 6-0 و 6-3 پیروز شود و به دور سوم تنیس اوپن استرالیا در بخش بانوان راه یابد.
در آخرین دقیقه این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. طرح مخالفت با افزایش نیروهای آمریکایی در عراق هفته آینده در سنای آمریکا به رأی گذاشته می شود. وزارت امور خارجه ایران سخنان دبیرکل سازمان ملل را ناقض اصل بی‌طرفی این سازمان خواند. سفیر ایران در عراق از آزادی قریب الوقوع ایرانی‌های بازداشت شده در اربیل خبر دادند. با تشکر از اینکه در این مجله شامگاهی همراه ما بودید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را